أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن وليا الحجة بن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. جل فرج. عرضم به حضور عزیزان، بعد از شهادت ابا عبدالله در عالم اسلام یک اتفاقاتی افتاد. منتها قبلش من یک حدیثی بخونم که در غیبت شیخ طوسی روایت کرده که ابو حمزه سمالی به امام صادق علیه السلام یا امام باقر، شک کردم الان، امام باقر یا امام صادق، عرض کرد که آقا حضرت امیرالمومنین بالای منبر بسیار می‌فرمود که الی السبعین بلا و بعد البلاء رخاء، تا 70 یعنی سال 70 بلاست و بعد از بلا رخا و فرج صورت میگیره. بعد ابو حمزه میگه که وقد مزت سبعون ولم نر رخا، سال 70 گذشت ولی ما فرج ندیدیم. امیرالمومنین کان یقول، یعنی بسیار میگفت این حرفو. ابو حمزه هم میدونید زمان امیرالمومنین رو درک کرده بود، جوانی بود، نوجوان بود، جوان بود و تا زمان آقا موسی بن جعفر اگه اشتباه نکنم، چون ذهنی میگم، در قید حیات بود، خیلی عمر طویلی داشت، پیر مردی شده بود و جزء علما هم بود. میگه آقا امیر مومنان بسیار میگفت تا سال 70 بلاست، بعد از بلا فرج و رخاء صورت میگیره، ولی سال 70 گذشت ما هیچ فرجی ندیدیم. حضرت یه جوابی دادن به ایشون، که فرمودن ان الله وقت هذا الامر فی السبعین، خدا این رو در سال 70 مقدر کرده بود. فلما قتل الحسین، وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید، اشتدت غضب الله علی اهل الارض فاخرهو، خداوند غضب کرد بر اهل زمین و آن را تأخیر انداخت. حالا اینجا نکته‌ای هست و اون اینه که ظاهراً ابو حمزه تصور کرده بود که فرج، اون فرجی که ما الان در ذهنمون داریم که یعنی حکومت بیفته به دست آل الله، که حضرت اینو مرتبط میکنه با شهادت امام حسین که میگه چون امام حسین به شهادت رسید اون فرجی که شما فکر میکنی به تأخیر افتاد. اما فرج صورت گرفت، این حرف منه ها، فرج صورت گرفت، منطور نه اون فرجی که شما تصور میکنید که حکومت آل الله به پا بشه، چون اون به دست حضرت مهدی است و زمانی که خداوند مقدر کرده و کسی اطلاع نداره، هیچ کس اطلاع نداره از زمان فرج. هر کس هم هر چی گفت بندازید پشت گوشتون. عارف بود، عالم بود، مرجع تقلید بود، هر کس هر چی، چون جزء اسرار الهیه، سر الله، کسی اطلاع نداره. حالا این چه فرجی صورت گرفت؟ تا زمان امام حسین خلفایی که آمده بودن سر کار یه جوری برخورد می کردند که مردم اونها رو خارج از دین نمی دیدن. عامه مردم رو می گیم، غیر از عثمان که عده‌ای که دیدن کارهایی که این می کنه خارج از عرفه و ریختن و زدن و کشتن عثمان رو، معاویه که حالا بعدش امیرالمومنین خلافت رسید، بعد حالا معاویه آمد سر کار، معاویه یه جوری عمل میکرد، خیلی جنایاتی کرد معاویه، اما یه جوری عمل میکرد که از سایه شریعت بیرون نمیرفت، از سایه شریعت بیرون نمی رفت. اما وقتی یزید به خلافت رسید یه جوانکی بود که عیاش و بی سیاست، بی تجربه و مست قدرت و اصلا نمی فهمید این جایگاهی که این قصب کرده، این جایگاه پیامبر خداست، این جاش نشسته، لذا هر کاری نمیتونه کنه. مثل کسی که روی شاخه نشسته باشه همون شاخه رو بخواد اره کنه. نمیفهمه که تو نوه پیغمبر خدا رو بکشی دیگه جا نداری روی این شاخه، تو به خاطر پیامبر تو این مسند جا گرفته ای. معاویه هم خیلی کارایی میکرد ولی مخفیانه، مخفیانه کار انجام میداد. اما یزید وقتی به خلافت رسید سال اولش ابا عبدالله رو به شهادت رسوند و بعد خاندان ایشون رو به اسارت گرفت، شهر به شهر گرداند، فکر کرد مثلا داره ازها قدرت نمایی میکنه، در حالی که مردم مسلمانن، دیدن این نوه های پیامبرشون کشته شدن و زنهاشون اسیر شده خاندان آل الله، یه مرتبه جامعه تزلزلی پیدا کرد، یعنی یک حرکتی تو جا... که این چجوری جانشین پیامبره؟ حالا چون خلافایی که مرتکب میشد کسی نمیدید، مثلا دائم الخمر بود، کسی تو قصر نبود که نمیدید این دائم الخمره. میمون بازی میکرد، سگ بازی میکرد، سگای خیلی درنده‌ای داشت، قلاده های طلا که اینا رو با هم دعوا مینداخت. الان هم هست دیدی سگ دعوا میندازن، اون موقع هم بوده. زنا کنه علنن، علنی زنا کنه، ولی اینا رو کسایی میدیدن که نزدیکش بودن، همه مردم نمیدیدن. سال دوم حکومتش چیکار کرد؟ حمله کرد به مدینه منوره، پایتخت معنوی اسلام. ببینید هر کشوری یه پایتخت حکومت داره، یه پایتخت معنوی داره. مثلا ایران پایتخت داره، پایتخت معنویش قم یا مشهده مثلا میگیم. الان مثلا بیشتر قم مطرحه، پایتخت معنوی. یا مثلا حجاز پایتختش کجاست؟ ریاض. پایتخت معنویش مکه و مدینه است. اون موقع پایتخت معنوی مدینه، مکه بود. این حمله کرد به مدینه و عرض کردم سه شبانه روز جان و مال و ناموس اینا رو حلال کرد. اصلا نمی فهمید داره چه میکنه. و بعد سال سوم حمله کرد به مکه. که به منجنیق بس کعبه رو، که اون سال نتونست مکه رو بگیره. و تو همون سالم به درک واصل شد. این کارا باعث شد مردم یک خشم عمومی پیدا کنن نسبت به دشمنان اهل بیت. نسبت به دشمنان اهل بیت یک خصومتی پیدا کنه، یه بیدار باشی که بابا هر کسی بخواد به این مسند بشینه اهل بیت پیغمبرتونو میکشن، به پایتخت معنوی اسلام حمله میکنن، قبلگاهتونو تخریب میکنن، دیگه چی مونده انجام بدن؟ بعد از شهادت امام حسین، امام سجاد سکوت اختیار کرد. حالا بعد از اینکه از شام، اول که وارد شام شدن که اسرا رو بردن به خرابه و توی خرابه نگه داشتن و یه مدتی اونجا بودن، بعد که آوردن تو مسجد در حضور یزید، امام سجاد خطبه خوند که اونم داستان مفصلی داره، باید بحث کنیم پیرامونش، که اصلا خطبهشو بخونیم، خطبه امام سجاد رو. وقتی برای مردم گفت ما کی هستیم، چون مردم میدیدن میگفتن، حالا توهین میکردن به اهل بیت که شما خارجید، خروج کردید بر خلیفه، خدا رو شکر که شما رو نابود کرد. بعد امام سجاد فرمود میدونید ما کیم؟ ما نوه های پیامبر خداییم، ما بچه های علی ابن ابی طالبیم. و شروع کرد با یک فصاحت و بلاغت خودشونو معرفی کردن تو مسجد شام، که اصلا مجلس به هم ریخت، وقت اذان نشده بود. یزید دید اصلا خیلی داره کار بالا میگیره، گفت مؤذن اذان بگو. حالا وقت اذان نشده بود، یعنی که قطع کنه سخن امام سجادو. که مردم، خود مردم شام یه تحولی درشون به وجود آمد که پس این یزید چی میگفت به ما؟ که بعد از اون مردم دیگه میرفتن به دیدن اسرای آل الله و مجبور شد اینا رو بیاره تو کاخ خودش، که یه قسمتی از کاخ رو در اختیار اینها قرار داد که اینا بیان تو کاخ، که مردم دسترسی پیدا نکنن به اینا، شورش نشه. (تصفيق) بعد هم گفت دوست دارید اینجا بمونید یا میخواید برگردید مدینه؟ گفتن نه ما میخواییم بریم مدینه. که اسرای آل الله رو همراه یه عده‌ای نگهبان راهی کرد به سمت مدینه. از اون ورم تو مدینه چه اتفاقی افتاده بود؟ بنی امیه‌ای که تو مدینه بودن خانه های اهل بیت رو خراب کردن، خانه امام حسین، خانه بعضی از بنی عقیل، که اینا وقتی وارد شدن دیدن خانه هاشون خراب کردن. این باعث شد یک تحولی در جامعه صورت گرفت. ما اهل بیت از اون انزوا بیرون آمدن، نه اینکه خودشون، یعنی مردم جامعه افکارشون عوض شد، افکارشون نسبت به اهل بیت عوض شد که بابا اینا پس داستان یه جور دیگه بوده، اینا به ما یه چیز دیگه ای میگفتن. لذا بعد از امام حسین شورش هایی صورت گرفت. اولین شورش مال مدینه بود که همون هر واقعی هر اتفاق افتاد، که اینا چون امام حسین تو مدینه بود دیگه، اینا گفتن وقتی امام حسین به شهادت رسید، ام سلمه همسر پیامبر اکرم وقتی شنید شوکه شد، خبر شهادت رو شنید و یه مدتی تو حالت شوک بود، که تو بعضی از اخبار که از اهل سنت داریم روایت داره از دنیا رفت بر اثر همین قصه. اینا گفتن چی؟ چرا امام حسین؟ آخه امام حسین در بخشش، در سخاوت، کلی خانواده در تحت سرپرستی ایشون بود، در عبادت، خب می دیدن دیگه عبادت آقا رو، یعنی اینا رو می دیدن از امام حسین. بعد گفت آخه چرا ایشونو برای چی کشتی آخه؟ گفتن بریم شام بشه یزید ببینیم چرا این اتفاق افتاده. وقتی رفتن دیدن او این چیه؟ که میگه وقتی برگشتن گفتن ما میترسیم سنگ از آسمان نازل بشه، این شرابخوار، قمارباز، سگباز، زناکاره، از دیگه چیزی نمونده این نکنه، که دست به قیام زدن، که حالا اون حمله کردن و اون واقعه حره به وجود آمد. بعد از این انقلاب که سرکوب شد، ابن زبیر تو مکه بلند شد، تو مکه ابن زبیر قیام کرد، بیعت گرفت برای خودشو، اونم علیه السلام نبودا، اونم ولی بهانه کرد خون امام حسین رو، که از مردم مکه و حجاز بیعت گرفت، از روستاها و اینها بیعت گرفت، و که لشکر کشید یزید برای دفع فتنه او، ولی نتونست، کعبه رو سنگر خودش قرار داده بود، که تو همون مدت هم یزید از دنیا رفت، چون دو بار به کعبه حمله شد، یه بار زمان یزید که نتونست، بعد در زمان عبدالملک مروان که حمله کرد دوباره به کعبه، ابن زبیر رو کشت، که عبدالله ابن زبیر فکر میکرد مثلا طیرن ابابیل که کعبه رو حفظ کردن، هر کی تو کعبه باشه حفظ میشه، اینجوری تصور میکرد، در حالی که نمیدونست نه بابا این داستانا نیست، که تو هر جنایتی کنی بعد تو کعبه، کس عقب نشینی کردن دفعه دوم که حمله شد، که باز به منجنیق بستن کعبه رو، درگیری شد، اینا وارد کعبه مکه شدن، میدونی مکه نباید اصلا خونی ریخته بشه، اینا عقب نشینی کردن تا رسیدن به مسجد الحرام، جا جوری که عبدالله ابن زبیر رفت تو کعبه در رو بست، مثلا فکر کرد که گرفتنش آوردنش بیرون، همونجا گردنشو زدن آویزونش کردن، مدت ها آویزان بود. بعدم کعبه رو درست کردن و شستن و تمیز کردن و بازسازی کردن. و یکی دیگه از قیام هایی که صورت گرفت، یعنی میخوام بگم این چی بود، بر اثر شهادت ابا عبدالله بود این قیام ها. این قیام توابین در کوفه بود. توابین که حالا به اسم توابین بودن، اینا موقع شهادت ابا عبدالله کجا بودن؟ این چند هزار نفر کجا بودن؟ توابین به سرکرده سلیمان ابن سورد خزائی بود. این سلیمان شیعه بود، شیعه امیرالمومنین بود، اما یه مقدار انگار پای ارادتش لنگ بود. چرا؟ چون زمان امیرالمومنین جنگ جمل که اولین جنگ حضرت بود از اون سه تا جنگ، این بعد از جنگ رسید. حضرت گفت کجا بودی؟ چرا دیر کردی؟ توبیخش کرد. گفت آقا جان حالا که چیزی نشده، هنوز کار داریم، هنوز کارهایی هست، ما هستیم خدمتتون. اونجا امیرالمومنین رو توبیخ کرد. حالا خب ظاهرا دیر رسیده، ولی علت داره حضرت توبیخش میکنه. تو کربلا هم دیر رسید. دیر رسید یعنی چی؟ نبود تو کربلا. بعد از شهادت امام حسین حالا علم بلند کرده. آقا وقتی امام حسین به شهادت رسید دیگه به چه درد میخوره همه کوفی ها رو بکشی؟ بعد از شهادت حضرت دیگه چه فایده داره حالا؟ حالا اینا کجا بودن؟ آقا شیعیان امیرالمومنین کجا بودن؟ یه عده از اینا که آمدن خودشون رو رسوندن به امام حسین. تو بعضی از نقل‌های تاریخی میگه ابن زیاد حدود 8000 نفر از کوفیان رو زندان کرد. چون مثلا پسر مالک اشتر کجا بود؟ مختار کجا بود؟ سلیمان ابن سورت کجا بود؟ این هم رفاعت ابن شداد، این هم این شیعه امیرالمومنین بودن، واقعا هم شیعه بودن. یه عده از اینا تو زندان بودن، زندانی شده بودن. یه عده از اینا به قدری ترس انداخته بود ابن زیاد تو دلها، جرأت بیرون آمدن نداشتن. جرأت بیرون آمدن نداشتن. که بعد از شهادت امام حسین، خب اینا نامه داده بودن برای حضرت که آقا بیا، ما در پناه ما هستی. بعد این نکته ای رو این وسط بگم، آقا ابن زیاد ملعون خیلی کاری کرد برای یزید. یعنی شهری که به روایتی 40,000 نفر، به روایتی 18,000 نفر با حضرت مسلم بیعت کرده بودن، این آمد تو کوفه با حدود 100 الی 200 سر پاسبان، یعنی شرطه یعنی پاسبان، با 100 تا 200 شرطه شهر رو قبضه کرد، ورق رو برگردوند تا جایی که حضرت مسلم تک تنها مونده بود. خیلی کاریه. یعنی اصلا باید انسان بشینه تک تک جزئیات این مسئله رو بررسی کنه، چجور این تونست با 100 نفر 200 نفر قیام حضرت مسلم رو در هم بکوبه، بعد از همین کوفیا لشکر درست کنه بفرسته به جنگ امام حسین. خیلی کاری کرد برای یزید، خیلی کاری کرد. حوابین یه عدهشون زندان بودن، یه عده مخفی شده بودن، یه عده رفته بودن شاید به جنگ، حتی اون نمیخواستن برن ولی به زور فرستاده شده بودن، چون روایت میگه اخبار، روایات اخبار، نه حدیث منظورم نیست، اخبار روایات تاریخی میگه یه لشگر 1000 نفره از کوفه فرستاده میشد طرف کربلا، تا برسه به کربلا 700 نفر وسط راه فرار میکردن، 300 نفرش میرسید کربلا، یعنی نمیخواستن برن به جنگ. یه دمالو میترسیدن فرار کنن، آمدن اونجا جز سیاهی لشگر بودن. و بعدم که اینا برگشتن گفتن ما چی کار کردیم؟ ما به خاطر پسر سمیه، به خاطر پسر زن بدکاره آمدیم پسر پیغمبرمونو کشتیم، به دستور او آمدیم پسر پیغمبرمونو کشتیم. که وقتی یزید کشته شد، آقا توابین قیام کردن، دیگه از ابن زیاد و اینا هم نترسیدن، شورش کردن، جوری که ابن زیاد از کوفه فرار کرد، مخفیانه فرار کرد، رفت طرف شام. توابین به سرکردگی سلیمان، سلیمان ابن سرعت، گفتن میریم به کشتن ابن زیاد، میریم به جنگ شامی ها، که اونا متوجه شدن ابن زیاد با یک لشکر، حالا تعدادش هم نوشته چند هزار نفر، هم آمد به جنگ. اینا تعدادشون خیلی کمتر از اونا بود ولی شهادت طلب بودن، که رفتن به جنگ ابن زیاد و از قضا چون شهادت طلب بودن، با اینکه خیلی نیروشون در مقابل اونا کم بود ولی کار بلد نبود، جنگاوره، چون جنگای قدیم الان هم همینجوره، نقشه باید بکشن، طرح داره، طرح عملیات داره. حتی تو مسیر که سلیمان میرفت یه شخصی با ایشون برخورد کرد، گفت آقا لشگر رو 3 قسمت کن، یه قسمت قلب سپاه باشه، یه قسمت میمنه باشه، یه قسمت میسره باشه. سپاه اگه یه تیکه باشه، تمام لشکرت عقب نشینی کنه، تمام لشکرت دم تیغ میگذره، همه رو به باد ندی. چون خیال گفت نه مثلا بلدم چی کار کنم، که اونا هم شهادت طلبانه رفتن، اولش هم خوب جنگیدن، میزدن دل سپاه، ولی با حیله های جنگی که ابن زیاد به کار برد اینا رو شکست داد و اینا خیلی هاشون کشته شدن، یه سرشون هم برگشتن کوفه. به مدت کوتاهی بعد از اونا مختار قیام کرد، که مختار حالا خودش یه داستان مفصلی داره که اصلا با جداگانه بررسی بشه. مختار این فیلمی هم که درست کردن، یه سری کارشناس هایی باید می بودن اونجا که مثلا شما می بینید میاد مختار انقلاب میکنه، پیروز میشه، ریشه همه مشکی، یه جوون مثلا 30-40 ساله است، بعد که میخواد کشته بشه ریشه سفید. آقا مختار 1.5 سال از وقتی قیام کرد تا کشته شد 1.5 سال طول کشید. وقتی هم کشته شد نزدیک به 70 سالش بود، یعنی ریشاش سفید بود، موقع کشته شدن هم سفید بود. اصلا او طول نکشید، حکومتی که فکر کنید مختار سالیانی حکومت کنه نبود، اصلا از موقع انقلابش تا کشته شدنش 1.5 سال طول کشید. حالا اینجا نمیدونم به دلایل سیاسی بود یا به چیزهایی میخواستن پیاده کنن که داستان درست کردن، که خیلی جاهاش هم با بعضی از مطالب تاریخی نمیخونه. حالا چه علت نمیدونم این کارو، بعضی قسمت هایی که باید بحث بشه پیرامونیس اسناد تاریخی داریم، چرا غیر از او درست میکنه کارگردان؟ حالا که مختار تو این یک سال و نیم یک ریزش هایی داشت، چون میدونید مختار کار خلا بزرگی کرد، انتقام گرفت از قاتلان امام حسین، اما امام معصوم نبود که به همین جهت خطاهایی داشت که ریزش هایی کردن، افرادی از کنارش رفتن تو یک سال و نیم، نه اینکه بگیم سالیانی طول کشید، نه، تو یک سال و نیم افرادی ازش جدا شدن، تو یک سال و نیمه. مثلا پسر مالک اشتر چرا از مختار جدا شد؟ تو تاریخ داره بین اینا میانشون شکراب کردن. حالا فقط پسر مالک اشتر نبود که، عبیدالله ابن حر از جمله کسانی بود که با تیر و طایفش از مختار جدا شد، رفت طرف ابن زبیر. پسر مالک اشتر هم که از مختار جدا شد، بعد از کشته شدنش با ابن زبیر بیعت کرد. چرا آقا؟ چرا از مختار جدا بشی با ابن زبیر بیعت کنی؟ رفاعت ابن شداد از شیعیان امیرالمومنین بود، اینم از مختار جدا شد، آقا تو چرا جدا شدی؟ جدلی که حالا اسم کاملش یادم بیاد عرض کنم، اینم از یاران مختار بود که از مختار جدا شد. البته جامعه التهابی پیدا کرده بود و نمیدونست به دامن کی پناه ببره افراد جامعه، چون امام حسین به شهادت رسیده، امام سجاد هم رفته بود به انزوا طبق حکم الهی، به هیچ وجه کسی رو راه نمیداد برای انقلاب و برای انتقام و حتی برای اینها. مردم دنبال یه نفر میگشتن که برن زیر پروال او. لذا وقتی ابن زبیر قیام کرد، اونا که نمیشناختن گفت ها این که بهتره بنی امیه است. لذا پسر مالک اشتر بیعت میکنه با ابن زبیر. البته میدونید ابراهیم 40 خورده‌ای سالش بود کشته شد، سن مختار رو نداشت، مختار اینا رو خوب میشناخت که این ابن زبیر کیان، خاندان زبیر کیا هستن، اون بصیرت رو نداشت. حالا در هر صورت این ریزش هایی که از کنار مختار شد، باید دنبال دلیل بگردیم چی بود که اینا جدا شدن از مختار. اگرچه مختار کار بزرگی کرد، میگم قاتلان امام حسین رو بهش کشت، اما امام معصوم نبود که بگیم بی خطا بود، بی اشتباه بود. ابن زبیر لشکر کشید به کوفه، مختار رو محاصره کرد، قصر رو، کوفه رو. حالا این داستانم باز تو فیلم گفته نشده، هر روز مختار با عده‌ای از همراهانش یه مرتبه از قصر می‌زدن بیرون، حمله می‌کردن به سربازان اینا، می‌زدن، می‌کشتن و سریع می‌رفتن تو قصر درو می‌بستن. هر روز کارشون این بود، اینجوری نبود که برن تو قصر درو ببندن. و زن مختار رو هم که گرفت مصعب ابن زبیر، حالا تو فیلم نوشته مثلا با تیر نشون میده با تیر، ولی تو تاریخ داره سرشو میبرن. مصعب سرشو برید، سر همسر مختار رو، تا اینکه بالاخره اون موقعی که آخر مختار آمد بیرون، یارانش دیگه از کنارش گفتن ما با ابن زبیر که نمیخوایم بجنگیم، ما میخواستیم قاتلان امام حسین رو بکشیم. دقت کنید، نه گفتن ما قاتلان امام حسین، ما با شام مثلا دشمنیم، با ابن زبیر که دشمن نیستیم، ابن زبیر که آدم بدی نیست. که هرچی مختار به اینا گفت بابا من اینا رو میشناسم اینا کیان، چون مختار با اینا حشر و نشر داشت که اینا چه خاندانی هستن، اینا دشمن امیرالمومنینن، که یارانش جدا شدن از مختار. مختار با 10-15 نفر آخرش موند که زد بیرون و جنگید و تا شهادت رسید. اونا تسلیم شدن، 7000 نفر رو مصعب گفت گردن بزنید. 7000 نفر از اونور نامه هم نوشت به پسر مالک اشتر، که اونم میگفت ما با شامیا جنگ داریم، ما با ابن زبیر جنگ نداریم. گفت با من بیعت کن، تو پادشاه قسمتی از عراق باش، که اونم آمد بیعت کرد. که یک کسی نبود بهش بگه که تو از امام سجاد اجازه گرفتی، چرا بیعت کردی با پسر زبیر؟ تو چه حق داشتی قیام کنی؟ اگه حق نداشتی قیام کنی، اجازه میخواستی، چرا اینجا اجازه نگرفتی؟ حالا میدونید شخصیت مختارم بین علمای شیعه 50-50 است. چرا؟ چون مختار حکومت تشکیل داد و علمای شیعه میگن حکومت مختص امام معصومه، کسی غیر امام معصوم حق نداره حکومت تشکیل بده، حکومت اسلامی. خب بگه من رئیس حکومت اسلامیم. و چون مختار این کار رو کرده بود، خیلی علمای شیعه از یه طرف کار خوبی کرده بود، انتقام گرفته بود، از طرفی اما علی حال پسر مالک اشتر بیعت کرده با ابن زبیر، لشکر کشی آمد از طرف شام، به حجاز رفتن برای بار دوم حمله کردن به مکه، که گفتم ابن زبیر رو کشتن. حالا بعد از اون لشکر کشید به کجا؟ به کوفه. حالا کیه؟ فرمانده پسر زبیر، مصعب ابن زبیر، یکی از فرمانده‌هاش ابراهیم پسر مالک اشتره، یه سری فرمانده دیگه هم داره. پسر مالک اشتر آمد پیش مصعب گفت ببین برا من نامه دادن، گفتن تو بیا با ما باش، مثلا فلان فرماندهی رو به تو میدیم، مصعب خیانت کن، یا پول بهت میدیم یا پست بهت میدیم. رفت پیش مصعب گفت نگاه کن برای من نامه آمده، برای فرمانده های دیگه ای تو هم احتمالا این نامه آمده ها، اونا رو بگیر زندان کن، چون تو جنگ اینا خیانت کنن فرمانده ها کار تمومه. که حالا به چه دلیلی؟ مصعب گفت مهم نیست و قبول، زیر بار نرفت. به چه دلیلی؟ که قبول نکرد. جنگ در گرفت، کوفیا عراقی ها 7000 نفرشونو کی گردن زده بود؟ مصعب. هر کی بالاخره پسر عموش و پسر خالش و فک و فامیلش کشته شده بودن توسط این آدم. از طرفی خود پسر مالکش در ابراهیم هم تو کوفه کلی درگیری داشت زمان مختار، افرادی رو کشته بود. یعنی کوفی ها از این دو نفر زخم خورده بودن. آقا وسط جنگ اینا رو تنها گذاشتن، وسط جنگ با عبدالملک مروان اینا رو تنها گذاشتن که افتادن تو محاصره، حالا جنگیدن تا کشته شدن، جنگیدن تا کشته شدن. کوفه افتاد به دست کی؟ مروانیان. حالا که وقتی سر مصعب رو آوردن پیش پای عبدالملک مروان، یه نفر که تو قصد بود گفت الله اکبر. گفت چی شده؟ چرا میگه؟ گفت شاهد بودم روزی را که سر حسین ابن علی را همینجا مقابل پای ابن زیاد گذاشتن. طولی نکشید همینجا سر ابن زیاد رو مقابل پای مختار گذاشتن. طولی نکشید همینجا سر مختار رو مقابل پای مصعب گذاشتن. طولی نکشید که سر مصعب رو همینجا الان پیش پای تو گذاشتن. این یه مرتبه بلند شد بالا، گفت این قصر شومه، این قصر رو خراب کنید. اصلا اینجا شوم تأثیر گفت سر منم احتمالا میره زیر با یه نفر دیگه. بعد کی حاکم شد؟ حجاج، حجاج ابن یوسف ثقفی. ثقفی مختار کجایی بود؟ از کدوم قبیله بود؟ ثقیف، ثقفی بود دیگه، مختار ثقفی. حجاج هم ثقفی بود، حجاج ابن یوسف ثقفی. در عبارات امام حسین علیه السلام و در عباراتی که تو کربلا نقل شده داره که حضرت بعضی وقت دعا میکرد، میگفت خدا، یعنی نفرین میکرد، حالت نفرین به این صورت که خدا یا غلام ثقیف را بر اینان مسلط کن. غلام ثقیف کیه؟ غلام ثقیف بعضی ها گفت غلام یعنی جوان ثقفی رو منظور اینه، بعضی گفتن این مختاره، منظور مختار چون ثقفی بود و کلی از قاتلان امام حسین رو تک تک گرفت کشت و باز با وضع فجیعی هم بعضی هاشون رو کشت. بعضی ها گفتن نه مختار نیست، منظور حجاجه، چون اونم ثقفی بود، اونم خیلی خون ریخت. حالا مختار اگه کش قاتلان امام حسین رو میکش، بی خود نمیکش کسی رو. اما حجاج یک حالت سادیسم داشت، سادیسم یعنی تو اون قصری که مثلا دارالعمارهی که نشسته بود همیشه بالای نیزه چند تا سر بریده، یعنی طرف میرفت دیدنش اولی سرهای بریده خودنمایی میکرد. یا اصلا آدمه، تو بعضی از نقلا داره که وقتی میخواست غذا بخوره اول باید یه شیعه رو میآوردن جلوی سر میبریدن. شیعه یعنی زن و گمان که این شاد شیعه باشه، احتمال میدادن شیعه است. جلوی این سفره چرمی داشت پهن میکرد، پهن میکردن سر شیعه رو جلوش میبریدن، بعد جمع میکردن میبردن سفره پهن میکردن غذا بخوره. این آدم طبیعی نبود، خونریز. 30 یا 35 هزار نفر فقط تو زندانهاش مردن حجاج. زندانهاش یه جوری بود، زن و مرد رو یه جا زندان میکرد. دیوارهای بلند بدون سقف، یعنی نه از سرما اینا رو حفظ میکرد نه از گرما. بعد غذایی که به اینا میداد مقداری نمک رو با خاک اره و یه مقدار آرد مثلا جو یا گندم مخلوط میکردن و خاکستر هم ظاهرن بوده و طرف از زور گرسنگی میدونی چی شور باشه نمیشه بخوری، از زور گرسنگی مجبور میشدن بخورن. بعد از یه هفته دو هفته طرف رنگش سیاه میشد که داره یه مادری پسرشو گرفته بودن رفت دیدن پسرش زندان. وقتی پسرش آمد گفت آقا این پسر من نیست، من پدر پسرم سفید پوست بود، این سیاه پوسته. گفتن نه خیر پسر خودته. که بعد از علائمی فهمید پسرشه، چه خون ریزی خون ریزی کرد حجاج. بعد تو زمان حکومتش 14 جنگ انجام داد حجاج، تو تمام جنگ ها هم پیروز می شد، یعنی قیام هایی بود که این سرکوب می کرد، قیام هایی بود که این سرکوبشون می کرد. بعد این افراد معمولا آخر عمرشون حالت جنون بهشون دست میده، حرفایی میزنن چرت و پرت که مثلا داره بعضی از جاهای آمد سخنرانی میکرد، آخه نماز جمعه میخوند، اما نماز جمعه فکر نکنید مثلا آدم کافر نبود، کافر یه کافر که بدتر از کافره، ولی منظورم نماز روزش به جا بود. سخنرانی میگه آی مردم قیامت شده. گفتن چی میگه؟ گفت مردم بلند شید قیامت شده، که اون اطرافیانش یه جوری بردن گفتن کسی آمد گفت آقا منظور ایشون اینه که حواستون باشه قیامت در راهه، نمیدونم چرت و پرت هایی میگفت که اصلا مجبور میشدن که و یه عادت بدی هم که داشت، این ما چی میگیم سوسک های سیاه سرگینگردان رو جوهل ها، اینها رو میگرفت و به خودش تنقیه میکرد که در نهج البلاغه هم آقا امیرالمومنین پیشگویی هاش هست که همین عبارت رو به کار، صاحب جعل یه همچین عبارتی داره، حالا چون عربیش یادم نیست، آقا بعد از این قضایا این التهابات یه فرجی بود برای اهل بیت، اینکه امیرالمومنین فرمود الاسبعین بلا و بعد البلا رخا، بعد این شد که امام باقر تونست کلاس بذاره، امام صادق تونست کلاس بذاره، ولا مردم از اینا از اهل بیت فراری بودن بر اثر تبلیغاتی که معاویه کرده بود، مردم اصلا از اینا متواری بودن. به احتمال شیعه بودن زن و گمانش تشیع کافی بود که طرف کشته بشه، اموالش مصادره بشه، خانش خراب بشه، قطع عضو بشه تو شهرها. شیعه همینجوری به دست ما نرسیده. و اکثر اون کسانی که حالا اون زمان بودن، اونهایی که جز علما بودن، جز علما بودن، جزو نواسب محسوب می شدن. چون شیعه رو اصلا رافضی میدونستن، یعنی کسی اگر حضرت علی رو افضل از ابوبکر و عمر میدونست میگفتن این رافی از این خارج هستن. او برای چی حالا چهار نفر عرب یه نفر رو برفرض حالا مشخص کردن خلیفه باشه؟ اصلا پیامبر خدا هم نگفته باشه علی خلیفه منه. حالا علی افضل از ابوبکر و عمر، رافضی یعنی از دین خارج. شما بری سراغ کتاب، من اینو خودم ندیدم، اینی که از علمایی که محقق بود شنیدم، صحیح بخاری در احوالات خلفا، ابوبکر و عمر و عثمان به حضرت علی که میرسه میگه و دوران فتنه بود. یعنی حضرت علی را حتی جون یه روایتی داریم، شخصی از امام صادق سوال کرد آقا امیرالمومنین فرموده لعنت خدا بر کسی که من رو خلیفه چهارم ندونه. امام صادق فرمود بله درسته. گفت درسته، شما چیز دیگه ای میگید. آقا درسته یعنی چی؟ حضرت علی گفته لعنت خدا بر کسی که من رو خلیفه چهارم ندونه، یعنی من خلیفه چهارمم. حضرت فرمود که خلیفه در خداوند در قرآن سه نفر رو ذکر کرده، حضرت آدم خلیفت الله، حضرت داوود خلیفت الله، حضرت هارون خلیفه است و چهارمین خلیفه امیرالمومنینه. فرمود اصل اینه، اصل داستان. اما نکته اینه که اونها حتی حضرت علی رو خلیفه چهارم هم نمیدونستن که حضرت گفت خدا لعنت کنه اون کسی که من رو خلیفه چهارم ندونه. خلیفه چهارم هم نداند که نمیدونستن. بعدن مثل احمد حنبل آمد و امیرالمومنین رو اعلام کرد که این خلیفه چهارمه. بالاخره بابا کلی حدیث داریم در فضائلش، چه دشمنی دارید با ایشون؟ چه دشمنی دارید با اهل بیت پیغمبرتون؟ غیر از اینکه شما اونا رو کشتید، اونا چه کردن در حق شما؟ چه جنایتی مرتکب شدن؟ نامه ای که دیشب خوندیم از امیرالمومنین خطاب به معاویه، گفت بابا همونایی که ابوبکر و عمر و عثمان رو انتخاب کردن بیعت کردن با من بیعت کردن، یعنی اگه بیعت مردم مهمه همون مردم با من بیعت کردن. شما پیغمبر رو قبول ندارید انتخاب کرده، باشه مردم انتخاب کن، مردم من انتخاب کردن و تو حق نداری که مخالفت کنی. حالا برید بپرسید از اهل سنت آقا جنگ جمل کیا بودن با امیرالمومنین جنگیدن؟ جنگ با خلیفه میگه ارتداد نیست، جنگ با خلیفه مرتد میدونن کسی با خلیفه به جنگه. خب عایشه و طلحه و زبیر و مروان و این همه تو جنگ جمل با حضرت علی جنگیدن. تکلیف اینا چی میشه؟ اینا میرن بهشت؟ همینا میرن بهشت؟ همونا میرن بهشت؟ عقل خوب چیزیه، اگه انسان خدا به انسان عقل بده خیلی از همه چی بهتره. یا واه بل عقل لک المحامد، ای بخشنده عقل همه محامد از آن توست. فرج صورت گرفت برا آل الله، برای نشر معارف دین، چون آقا دین دیگه داشت مندرس میشد، دین داشت مندرس میشد تو جامعه اسلامی. به خاطر کوشش هایی که معاویه و بنی امیه و اینا انجام داده بودن، حضرت زینب با یزید وقتی بحث کرد فرمود وکت کیدک و سعیک، هر کاری میتونی کن والله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. به خدا که نمیتونی وحی ما رو نابود کنی، نمیتونی نور ما رو خاموش کنی. یعنی این میخواستن وحی رو نابود کنن، نور اهل بیت رو میخواستن، نور پیامبر رو خاموش کنن. یعنی اگر کشته شدن امام حسین نبود این اتفاق میافتاد اصلا. تنها راه این بود که ابا عبدالله به شهادت برسه که پرده از چهره کثیف اینا بره کنار. که اسلام محمدی البقا، محمدی الحدوث و حسینی البقاست. اسلام با پیامبر حادث شد، با امام حسین بقا گرفت، بقا گرفت با امام حسین. آقا شما نمیدونید بعد از امام حسین چه جنگی در مورد خود امام حسینه. یعنی چی؟ الان راهپیمایی اربعین خیلی ها میرن راهپیمایی اربعین که یه مقدار الان دیگه سیاسی شده و داستان، و من کار ندارم به بحثش. قبل از اینها زمان صدام چی بود؟ جرم بود. یعنی با تیر می زدن کسایی که می رفتن زیارت امام حسین روز اربعین. شبانه شیعیان راه می رفتن، بعد چیزم که نداشت علامت، اون شیعیان دیگه به صورت پیکان علامت میذاشتن رو زمین که با سنگهای سفید که معلوم بشه آقا از این راه برید طرف کربلا، از بیراهه میرفتن و جرأت هم نمیکردن از کسی بپرسن که، ولی رفتن به کربلا ترک نمیشد. زمان صدام قبلش تا کجا آقا؟ از کجا آقا؟ از زمان خود امام حسین. اول کسی که برای ابا عبدالله یک ساختمون ساخت مختار بود، که یه حالت مسجد و یه زیرزمین، حالا زیرزمین برای چه مناسبتی بوده، بنا کرد. اولین بنایی بود که بر قبر ابا عبدالله ساخته شد. بعد از مختار حالا یه ساختمون های اضافه شد به اونجا. هارون دستور داد تخریب کنید قبر رو، قبر امام حسین رو تخریب کردن. بعد در زمان مأمون ساختن، دوباره مردم ساختن. در زمان متوکل تخریب کردن، دو بار در زمان متوکل تخریب شد قبر امام حسین، چون مردم شیعیان می رفتن به زیارتش. حتی متوکل دستور داده بود اصلا قبر رو بکنید، استخوانی چیزی اگر هست بریزید بیرون، اصلا قبری نباشه برن زیارتش، که نشد این کارو کنن. تخریب کردن ساختمان و اینا رو، باز شیعیان آمدن ساختن. که بعضی گفتن چهار بار در زمان متوکل، بعد از متوکل دوباره زمان پسرش طولی نکشید، طول یک سال که دو سال دوباره بنا شد. تا حالا طول تاریخ تا این وهابیا که حمله کردن به کربلا، چقدر علمای شیعه رو کشتن، تمام طلاها و هر چی تو حرم بود تا ذریح و کندن و برداشتن و بردن. یعنی دائم تو زمان بنی العباس دیدن نمیشه جلوشو گرفت، گفتن اشکال نداره هر کی میخواد بره زیارت الحسین، اشکال نداره، یه دستش باید قد بشه، یه دستشو بده بره زیارت. آقا صف کشیده بودن، صف کشیده بودن، یه دستمونی میدیم بریم زیارت امام حسین. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وقتی اسرا یا الله داخل خرابه بودن، یه وقتی هند همسر یزید گفت من میخوام برم دیدن اسرا ببینم این خارجی ها کیان که خروج کردن بر علیه خلیفه. این زن و بچهشون که گناه ندارن، من میخوام برم یه ملاتفتی کنم به اینها. آقا رفتن خرابه رو فرش کردن زیر پای بانو، یه تختی قرار دادن. هنده همسر یزید همراه با ندیمه ها تشریف فرما شدن داخل خرابه. یه گوشم خانم زینب کبرا نشستن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. گفت بزرگ شما کیه؟ خانم زینب. گفت فرمایشی داری؟ گفت خانم شما از کجا هستی؟ فرمود ما عربی. گفت از کدوم شهری؟ فرمود ما اهل مدینه. گفت مدینه تو رسول؟ گفت بله. گفت عجب، شما اهل مدینه اید، پس چجوری بر خلیفه خروج کردی؟ گفت ببینم مدینه رو حسابی میشناسی؟ گفت بله. گفت محله بنی هاشم و بلدی؟ فرمود ما اهل مدینه، اهل محله بنی هاشم خودمون محله بنی هاشم میشینیم. گفت عجب، ببینم خانه علی و فاطمه را بلدی؟ خانم زینب یه سکوتی کرد، سرشو گرفت بالا، گفت هنده منو نمیشناسی؟ من زینبم. گفت زینب بنت علی؟ گفت بله. گفت زینب از حسین جدا نمیشد؟ حسین کجاست؟ گفت سر بالای نیزه رو دیدیم، اون سر حسینه. آخ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین. سر تناب به کتف عمم زینب بسته شد، یه طرف تناب به من بسته شد. آقا این بچه کوچولو آرم به تناب بسته بودن. آقا وقتی وارد مجلس یزید شدم، حضرت سکینه می فرماد هیچ کس به اندازه یزید سنگدل نبود. هرچی ما گریه می کردیم یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله، اونجا میگه رأس مطهر ابا عبدالله رو بعد از مدت ها ندیدن صورت بابا رو. رؤوس شهدا بود اما سر ابا عبدالله رو فرستاده بودن قبلا توی تشت طلا بردن مقابل یزید گذاشتن. میگه هی ما سرک میکشیدیم صورت بابامونو ببینیم. یا بابا ای وای حیف اینو نگم، حیف. میگه خانم رباب، ای وای. آقا امام حسین وقتی میخواست خداحافظی کنه آمد دم خیمه ها صدا زد یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه، اینا همه جمع شدن دور ابا عبدالله، دیده بوسی میکردن آقا رو. اما خانم حضرت رباب خجالت میکشید جلو دیگران با حضرت خداحافظی کنه. این داغ مونده بود دل حضرت رباب، این داغ مونده بود تو دلش تا تو مجلس یزید رأس ابا عبدالله رو که دید دوید سر و بغل گرفت چسبون به سینه‌اش، ای میگفت سیدی حسین، سیدی ابا عبدالله، سیدی حسین. تا آمدن به زور سر رو از حضرت رباب جدا کردن. میگه خانوم زینب صدا زد گفت رباب بس دیگه. ای وای میگه خانوم رباب فقط یک سال و نیم بعد از امام حسین زنده اونقدر گریه کرد تو سایه نمی رفت تو آفتاب می نشست می گفت پسر رسول خدا بدنش تو آفتاب موند من چجور به سایه برم. حسین